سلام، ساعت 7 صبح چهارشنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. تیراندازی در بازار کریسمس استراسبورگ، دست کم 3 کشته بر جای گذاشت.
Why doesn't the United States revoke the visas or deport the relatives of
Brian Hook میگوید در حال بررسی موضوع اخراج فرزندان مسئولان ایرانی از آمریکا است. دبیرکل سازمان ملل میگوید احتمال دارد 2 پرتابگر موشک یافت شده در یمن ساخت ایران باشند. منابع پلیس فرانسه اعلام کردند تیراندازی یک فرد مسلح در نزدیکی یک بازار کریسمس در شهر استراسبورگ فرانسه 3 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته که حال 6 تن همچنان وخیم است. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از منابع پلیس، فرد مسلح در جریان درگیری زخمی شده ولی موفق به فرار شده است. کریستوف کاستانر، وزیر کشور فرانسه، میگوید فرد مهاجم یک مرد 29 ساله است که نامش در فهرست سرویس های امنیتی فرانسه قرار داشت. به گفته یک مقام دادستانی، هنوز تحقیقات درباره انگیزه مهاجم ادامه دارد. در همین حال وزارت کشور فرانسه از مردم منطقه خواسته است که داخل خانه های خود بمانند. به دنبال این حمله میزان مراقبت‌های امنیتی در سراسر فرانسه به درجه هشدار حمله تروریستی رسید. به گزارش رویترز، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز همراه با ادوارد فلیپ نخست وزیر در یک سلول بحران در وزارت کشور تدابیر امنیتی را مورد بررسی قرار دادند. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، اعلام کرد که این وزارتخانه موضوع اخراج فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی را از این کشور بررسی می‌کند.
Why doesn't the United States revoke the visas or deport the relatives of the regime officials who live in the United States?
و در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه در صفحه توییتر فارسی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد، تحصیل فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در ایالات متحده را یک نمونه دیگر از ریاکاری این حکومت دانست. به گفته برایان هوک، در حالی که مسئولان حکومتی شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند، خانواده‌های خود را به کشور به اصطلاح شیطان بزرگ می‌فرستند تا با استفاده از منابع متعلق به مردم ایران در آنجا زندگی و تحصیل کنند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز 10 مرداد از دونالد ترامپ خواسته بود تا فهرست بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی را که در ایالات متحده زندگی می‌کنند یا کارت اقامت دائم یا همان گرین کارت دارند را منتشر کند. بر اساس گزارش شبکه فاکس نیوز، علی فریدون، پسر حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی، و فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، رئیس مجلس، در آمریکا زندگی می‌کنند. عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری، نیز ساکن آمریکا است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد به نظر می‌رسد 2 پرتابگر موشک‌های هدایت شونده ضد تانک که در یمن پیدا شده ساخت ایران در سال‌های 2016 و 2017 باشد. به گزارش رویترز، با این حال آنتونیو گوترش به اینکه آیا این پرتابگرهای کشف شده ناقض قطعنامه مصوبه ژانویه 2016 در شورای امنیت هستند یا خیر اشاره ای نکرد. قطعنامه یاد شده واردات یا صادرات سلاح توسط ایران را ممنوع کرده، مگر اینکه شورای امنیت اجازه آن را داده باشد. در جنگ داخلی یمن، ایران از حوثی‌ها در مقابل دولت عبدالرب و منصور هادی پشتیبانی می‌کند که مورد حمایت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز چهارشنبه گزارش دبیرکل را بررسی کند. این در حالی است که روز سه‌شنبه دولت عبدالرب و منصور هادی و نمایندگان حوثی‌های یمن در دومین روز گفتگوهای صلح زیر نظر سازمان ملل در سوئد بر سر مبادله بیش از 15,000 زندانی توافق کردند. ممنون از همراهی شما. در ادامه برنامه صبحانه با خبر می‌بینید.
در صبحانه با خبر امروز، اصلاحات در بودجه سال 98 بنا به درخواست رهبر جمهوری اسلامی، اتهام سوء استفاده جنسی در اردوی تیم فوتبال زنان افغانستان و نگاهی به کارنامه احمدرضا دالوند تصویرگر و گرافیست. سلام و صبح بخیر، صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جلسه نشست سران سه قوه مدعی شد که نتیجه تحریم‌های ایالات متحده پس از 13 آبان تاکنون برعکس انتظار آمریکا بوده و با آرامش مردم همراه شده. نشست سه قوه در ایران همزمان بود با سفر وزیر انرژی آمریکا به عراق، سفری که بنابر گزارش‌ها پیرامون تحریم‌های نفت و انرژی علیه ایران صورت گرفته. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با بیان اینکه نتیجه تحریم‌های واشنگتن تاکنون تأثیر مخالف انتظار آمریکا را به همراه داشته، گفت که بانک مرکزی ایران همراه با بخش‌های دیگر اقتصادی و مردم ایران به گونه‌ای عمل کردند که تحریم‌ها نتیجه به توصیف او مورد انتظار آمریکا را نداشته.
بعد از 13 آبان که آمریکایی‌ها بسیار در انتظار این بودند که شاهد یک به هم ریختگی در زمینه اقتصاد کشور باشند، مردم بزرگوار ما و همه فعالان اقتصادی به گونه ای عمل کردند که خوشبختانه همه چیز به عکس شد.
ایالات متحده 13 آبان فاز دوم تحریم‌های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. واشنگتن پس از بیرون رفتن یک جانبه از توافق هسته‌ای با ایران برجام، 12 شرط را برای حکومت ایران تعیین کرده که علاوه بر موضوعات حقوق بشری و سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه، شامل بازنگری در برجام و شفافسازی در برنامه موشکی ایران نیز می‌شود. به گفته حسن روحانی، نشست سه قوه در پی رهنمود رهبر جمهوری اسلامی و در راستای تلاش برای ایجاد آرامش در بخش اقتصادی و فشارهای معیشتی بر مردم همزمان با تحریم‌ها انجام شده است. رئیس جمهور اسلامی ایران در ارتباط با تأثیر تحریم‌های یک جانبه آمریکا گفت صادرات نفت ایران پس از تحریم‌ها بهتر شده است.
من می‌خوام به صراحت به مردم ما بگم که صادرات نفت ما بعد از 13 آبان به مراتب بهتر شده از قبل از سی.
اما نشست سران سه قوه در ایران روز سه‌شنبه همزمان بود با سفر ریک پری وزیر انرژی آمریکا به عراق، سفری که موضوع آن گفتگو در مورد تحریم‌های نفت و انرژی علیه ایران با مقامات بخش انرژی بغداد اعلام شد. دولت عراق در پی مجوز آمریکا برای واردات گاز از ایران است. عراق گفته است وقت بیشتری از مهلت تعیین شده 45 روزه از سوی آمریکا لازم دارد تا جایگزینی برای واردات گاز خود به جای ایران پیدا کند. در کنار کشورهایی که واردات نفت خود را تاکنون از ایران متوقف کردند، 8 کشور از جمله ایتالیا، تایوان، ترکیه، ژاپن، چین، همراه با کره جنوبی، هند و یونان به گونه مشروط 6 ماه از تحریم واردات نفت ایران معاف شدند. مقامات آمریکایی میگویند این معافیت‌ها به منظور کمک به ثبات در بازار نفتی جهان صورت گرفته است. کیان منوی، رادیو فردا.
خب همونطور که در گزارش هم اشاره شد، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در ایران پیرامون بودجه سال 98 روز گذشته برگزار شد. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با آرش آذرمی، تحلیلگر اقتصادی از ازمیر ترکیه. آقای آذرمی، چه تحلیلی دارید در مورد اصلاحاتی که قراره بنابر درخواست رهبر جمهوری اسلامی در بودجه سال آینده قرار بگیره؟
سلام خدمت شما و بینندگانتون. این موضوع به نظر موضوع کم سابقه ای هست. حداقل من خاطرم نمیاد که در سالهای اخیر هیچ وقت در واقع شخص اول کشور و رهبری وارد حوزه عملیاتی مثل بودجه سالانه کشور بشه. این نشون دهنده حساسیت موضوع هست و البته در اخبار ما جزئیاتی رو نداشتیم که دقیقاً در چه زمینه‌هایی در واقع رهبر میخواد رهنمود بده به دولت، اما شاید بشه حدس زد که با توجه به اینکه در سال 98 تمام پیشبینی ها این هست که درآمدهای دولت با مخاطرات زیادی مواجه خواهد شد، هم در بخش درآمدهای نفتی با توجه به کاهش صادرات نفت و همچنین مشکلات انتقال پول، یعنی هر دوی اینها این رو در تحت تاثیر قرار میده، در کنار اینکه خب مالیات که بخش عمده دیگری از درآمدهای دولت هست در سال آینده، با توجه به رکودی که ما در بخش‌های مختلف اقتصادی داریم با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود. از اون طرف اما در زمینه هزینه‌ها دولت مجبور هست که یارانه‌ها رو، همینطور که در واقع چند ماه اخیر هم چندین بار اعلام شده، برای اینکه کمک بکنه به اقشار فقیر و دهک‌های پایین درآمدی جامعه که با توجه به تورم بسیار بالایی که در ماه‌های اخیر داشتیم شدیداً قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده، بنابراین در بخش هزینه‌ها ما افزایش رو داریم. این تناسب این دوتا شاید موضوعی باشه که حالا باید دید چه راه حلی از اون بیرون میاد، هرچند به نظر راه حل ساده‌ای در پیش روی دولت نخواهد.
آقای روحانی اشاره کرده که آرامش مردم بیشتر شده بعد از 13 آبان و دور دوم تحریم ها. آیا در واقع این گونه است؟
ببینید، در علم اقتصاد و بحث اقتصاد کلان معمولا یه موضوعی رو به نام انتظارات تورمی مطرح میکنیم. ما اگر خاطرمون باشه افزایش نرخ ارز رو که در ماهای در واقع به خصوص تابستان و اوایل پاییز داشتیم، بحث اقتصاددانا این بود که انتظارات تورمی در واقع باعث شده که مردم انتظار داشته باشن که افزایش قیمت‌ها رو داشته باشیم با توجه به موج تحریم، و بنابراین به خرید دلار یا در واقع طلا رو میارن. این حالا بخوایم یه کمی عامیانه‌تر بگیم، در واقع تمام اثرات تحریم‌ها شاید پیشخور شده بود. در کنار اون ما برخورد در واقع کنترلی بسیار شدید بانک مرکزی رو می‌بینیم، هم بر روی تراکنش‌های بانکی هم بر روی بازار ارز. در کنار برخورد امنیتی، حتی ما می‌بینیم که بعضی فعالین بازار تا سرحد اعدام هم در واقع، حالا اون شخصی که سلطان سکه ازش یاد شد، در واقع براشون حکم بریده شد. این فضایی که ایجاد شده در واقع این هست که ما صورت مسئله حل پاک شده، یعنی حل مسئله نیست، صورت مسئله به خصوص در بازار ارز فعلا پاک شده. منتها ما اگر به متغیرهای اصلی اقتصاد نگاه بکنیم، تورم در واقع در حال افزایش چشمگیری هست، تقریبا بیشترین تورمی هست بعد از دولت در واقع آقای رفسنجانی که در پس از انقلاب 57 ما داشتیم در این چند ماه اخیر. در کنار اون رشد اقتصادی هم آمارش اعلام نمیشه تعمدن، اما آمار غیر رسمی که هست در 6 ماه اول امسال رشد اقتصادی زیر 1% بوده و سال آینده پیش بینی منفی از اون هست. بنابراین شاخصهای کمی نشون میده که وضعیت اونقدر هم آروم نیست، منتها خب شاید آروم نگه داشته.
ممنون آقای آذرمی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید از 19 تیر ماه زمان آغاز به کار شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اقتصادی 1700 تن به این دادگاه ها احضار شدند و برای 426 تن قرار بازداشت صادر شده که از این تعداد 133 متهم در بازداشت به سر میبرند. به گزارش ایسنا دادستان تهران گفت در این مدت حکم اعدام دو مفسد اقتصادی اجرا شده و حکم اعدام یک متهم دیگر در دیوان عالی کشور تایید شده است. و مهدی شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت میگوید آگهی دادن و تبلیغات برای فروش کلیه به شکل مجازی یا در سطح شهر تخلف است. به گفته او در این باره قانونی تصویب نشده، اما از نظر وزارت بهداشت این اقدام از ابتدا ممنوع و خلاف بوده است. به گفته آقای شادنوش 60% پیوند کلیه در ایران از طریق بیماران مرگ مغزی و 40% آن از سوی اهدا کنندگان زنده انجام شود. خب سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرگوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. احمد رضا دالوند، گرافیست برجسته و خلاق، پس از یک دوره بیماری روز دوشنبه 19 آذر در سن 60 سالگی درگذشت. آقای سرکوهی، آقای دالوند از همکاران شما در مجله آدینه بود و برخی رسانه‌ها نوشتن که احمد رضا دالوند در مجله آدینه متولد شد. کارنامه هنری آقای دالوند رو چگونه شما ارزیابی می‌کنید؟
من نخست تسلیت میگم در گذشت دالوند و به همه اهل فرهنگ و دوستان و به خصوص هنرهای تجسس فعالان عرصه هنرهای تجسمی و گرافیک. درست گفتید، دالوند در آدینه کار خودش رو آغاز کرد. ما با هم دوست بودیم، 11 سال بودیم همکار بودیم. دالوند در سال 1337 به دنیا آمده بود، فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای تهران بود و از شاگردان ممتاز خانم الخاص، مرتضی ممیز و صادق بریانی. و میدونین که الخاص یکی از بزرگترین نقاشان ایران بود و یکی از سختگیرترین استادان نقاشی. ممیز خب میدونیم که چهره درخشان گرافیک ایران هست و اون هم در استادی بسیار سختگیر بود. صادق بر ایرانی یکی از درخشان ترین چهره های تاریخ هنر ایران در نقاشی و در گرافیک بود پیش از انقلاب و او هم چون در آمریکا به خصوص تحصیل کرده بود در زمینه آموزش هنر استادی بسیار سختگیر بود و دالمن طوری بود که تونسته بود به اصطلاح توجه هر سه استاد رو جلب بکنه و او رو شاگرد ممتاز خودشون می‌دونستن. سال 1364 سالی بود که آدینه آغاز به کار کرد. میدونیم که در ضربه سال 60 همه مطبوعات مستقل، نشریات فرهنگی، فضاهای فرهنگی، پاتوقا همه تعطیل شده بود، یعنی فقط احزاب سیاسی ضربه نخوردن بلکه تمام فضاهای فرهنگی ایران ضربه خورده بود. اما از سال 64 به فضای فرهنگی داشت به تدریج به پا میخواست. آدینه هم منتشر شد. دالمند هم فکر میکنم بین شماره های 1 تا 10 آدینه، بین 5 تا 10 آدینه به دفتر آدینه آمد. حالا یادم نیست اصلا به چه مناسبت آمد، اما به هر حال اونجا مندگار شد دیگه. تا آخری که من بودم او هم بود. دالوند کار طراحی میکرد، ایلستراسیون، حالا اون چیزی بهش میگن تصویر سازی، و بعد از در واقع تصویر سازی رو به یک چشمانداز خوبی در تصویر سازی ایران خلق کرد. بعد رفت و بعد که خب آدینه تعطیل شد اینا مدتی و بعد دوم خرداد شد و روزنامه‌های دوم خردادی پا گرفتن. روزنامه جامعه از نخستین روزنامه‌های دوم خردادی بود، اصلاح طلبان حکومتی اونا رو منتشر می‌کردن. دالوند هم رفت اونجا و مدیر هنری این روزنامه شد و یک تحول مهمی در صفحه آرایی روزنامه ها به وجود آورد، یعنی یک چشمانداز نوینی در صفحه آرایی روزنامه ها به وجود آورد که بعداً هم در روزنامه های دیگه یا خودش ادامه داد یا دیگران از او تقلید کردن. در زمینه آرم و لوگو و دیگر ژانر های گرافیک هم فعال بود. دالوند طراح برگزیده کتاب سال گرافیک اروپا بود. در 92 در سمپوزیوم بین المللی طراحی ژاپن هم برگزیده شد و همچنین چندین جایزه بین المللی دیگه هم برد و در مدیر هنری ماهنامه فیلم همونطور گفتم روزنامه جامعه، روزنامه ایران، روزنامه شهروند بود و چند نمایشگاه انفرادی هم برگزار کرد. و جالب این استش که نقد هم می نوشت به صورت و ستون هم می نوشت در روزنامه ها که بسیار خوندنی بود.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
اما ابلاغ یک توصیه نامه از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره استخدام اعضای ستادهای انتخاباتی او در دوران تبلیغات ریاست جمهوری بهانه ای شده تا شماری از کاربران با هشتگ استخدام بنفش و همچنین جن خوب به موضوع وجود فضای رانت و استخدامهای سفارشی در دولت بپردازند. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
انتشار اونچه توصیه نامه حسن روحانی مبنی بر استخدام فعالان ستادهای انتخاباتیش توصیف شده موضوع داغ روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی بود. بنابر اونچه که شهروند خبرنگاران و برخی سایت‌های داخل ایران نوشتند، این توصیه نامه از سوی رئیس دولت به کلیه وزارتخانه‌ها و ارکان دولتی ابلاغ شده. رسول شکرینیا در توییتر نوشته استخدام بنفش چیست؟ ظاهراً کلید واژه‌ای برای بکارگیری اعضای ستاد انتخاباتی نامزد پیروز در مسئولیت‌ها و مناصب مختلف است که با اجرای قانون عدم بکارگیری بازنشستگان کلید خورده. علی اسماعیل زاده که از هواداران جناح نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در توییتر نوشته نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی مراقب باشند که بعد از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان فضای رانت برای استخدام آقازاده‌ها و انتصاب اتوبوسی طرفداران دولت ایجاد نشه. او نوشته بوهای خوبی به مشام نمیرسه. اما در پاسخش کاربری با نام مستعار تظاهر نوشته منظورتون از آقازاده ها فرزندان لاریجانی ها و پسر حداد عادل و پسر علی اکبر ولایتی داماد رئیسی و غیره هم هست دیگه. اما برخی از کاربران همین موضوع رو با هشتگ ژن خوب مورد بحث قرار دادن. اشاره به این گفتگوی جنجال برانگیز با حمید رضا عارف، فرزند محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس دهم که تابستون سال 96 منتشر شد.
بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل نسب دارم. ما افتخار میکنم به این که بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خون خوب، از دو تا خون خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده.
حالا شماری از کاربران اقدام جدید حسن روحانی در توصیه به استخدام اعضای ستادهای انتخاباتیش رو نوعی از پدید آوردن فضای رانت برای استخدام ژن‌های خوب خوندن. برخی هم نوشتن دولت داره تحت عنوان جوانگرایی این کار رو انجام میده. کاربری با نام سلیمان زاده نوشته آقای رئیس جمهور میگم این قانون منع به کارگیری بازنشستگان خوب به دادت رسید و الا چیزی در طبق نداشتی تا به هواداران تدیه بدی. دستور جنابتان برای به کارگیری فعالان ستادت به جای بازنشسته ها برای ما قابل تعجب نیست، چون از افاضات این چنینی از شما زیاد دیدیم. کاربری با نام مستعار قیزیلگول هم این کارتون رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته این مدارک واسه استخدام کافی نیست، برو جواب آزمایش تو بیار ببینم وضعیت ژنت چطوره.
اتهام سوء استفاده جنسی در اردوی تیم فوتبال زنان افغانستان در این کشور جنجال آفرین شده، در حالی که رئیس جمهوری افغانستان دستور پیگیری این موضوع رو صادر کرده. برخی از اساس وجود چنین رخدادهایی رو کتمان کردند. گزارش تمیم اخگر رو ببینیم از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
خالده پوپل، کاپیتان سابق تیم فوتبال زنان افغانستان، ادعا کرده است که در اردوی تمرینی اردن بازیکنان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. او گفته که به آنها در ازای رابطه جنسی موقعیت‌های بهتر در تیم پیشنهاد می‌شده. در پی اعلام این اتهام، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دستور تحقیقات در این باره را صادر کرد.
موجب شک و شبهه اگر حتی اتهام از این وجود داشته باشه و اتهامات موجب به شک و شبه شوند که مردم افغانستان دخترای خود و پسرای خود به سپورت نگذارن، اقدامات همه جانبه به کار است. من تحمل بد اخلاقی را ندارم.
امروز عملا تحقیقات از صبح آغاز شد. ما لستی و کسایی را که به اردن رفته بودن از ورزشکارا و اینا تمام از اینا درخواست شده، فردا در اختیار ما قرار میگیره. ما تمامی اون مناطق را که دایی ادعا شده بود تمام از اینا عکس برداری شده. امروز تیم تکنیکی تخصصی بررسی محل واقع از طرف وزارت امور داخله تحت نظر سارنوالا و همی کمیته امروز تمامی ساحه را اینا بررسی کردن، تمام از اینا ثبت و سجل شده، راجستر شده. این تحقیقات ما به صورت همه جانبه، دقیق، منصفانه و شفاف و قاطعانه به پیش میبریم.
طرح این اتهام ها در حالی صورت گرفت که تیم به ازبکستان اعزام شده بود، اما اعضای تیم وقتی به کابل برگشتند این ادعاها را تکذیب کردند.
ای وقتا رسانه ها میخوان که یک خبر جالب دلچسب ببینن و بگوین و متاسفانه هم شو گپ نبود و این بروی بازیکن ها خیلی تاثیرگذار شد، چون نتانستن که نتیجه خوب را بگیره. همی باعث شد که خبرهای چونان خبرهای گفتن اصلا حقیقت نداره که را گفتن. این را منعیسی یک بازیکن تیم ملی تنها من کس رد میکنیم و میخوایم که ما اثرش ادای حیثیت باید ما کنیم.
شبا ما خواب نمی رفتیم تا 2-3 شب، باور کنین خود ما به گریان می شیشتیم. ما به هرچی نباشه بالای ذهن مردم ما تاثیر میکنه. مردم ما کسایی هستن که یعنی مردمایی هستن که مردم سنتی هستن.
یک ستاره ورزشی پیشین افغانستان میگوید سوء استفاده جنسی در ورزش این کشور رایج است.
متاسفانه چون مدت 8 سال میشه ما در خانه ورزش بودیم و در تمام رشته‌های ورزشی دوستای خود داشتیم. از تمام پسرها و دخترها برای من قصه های خود کردن، قصه های بسیار دردآور بود، ولی متاسفانه نمیتونم یکی از اونها رو افشا بکنم و یا در مورد فدراسیون ورزشی مشخص صحبت بکنم. ولی بیشتر اونا ترسی که دارن از این است که میگه اگر ما در رسانه ها بریم و صدای ما رو بیرون بکنیم ما نامبد میشیم. یعنی بیشتر دخترها و پسرهایی که در همچه حالت قرار میگیرن، اونا از ترس نامبدی در نهایت مجبور هستن سکوت بکنن و کنار بیان و یا با مو خواسته های از اونا تن به تویایی که از ورزش کنارگیری بکنن.
با این همه خالد پوپل، کاپیتان سابق تیم فوتبال افغانستان میگوید بازیکنانی که ادعا کردند مورد آزار قرار گرفتند از تیم خط خوردند.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نزدیک به 100 پناهنده از سوریه، عراق، سومالی و سودان در بازار زمستانی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پایتخت اردن دور هم جمع شدند تا هنرهای دستی خود را به نمایش بگذارند. این بازار که از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه برپاست، یک پروژه آزمایشی سازمان ملل متحد برای حمایت از پناهندگان و خانواده‌هایشان پیش از فصل زمستان است. در این بازار انواع لباس، شیرینی و غذاهای مدیترانه‌ای فروخته می‌شود. و بیش از 700 پناهنده در کمپ کاکوما در یک مسابقه استعدادیابی شرکت کردند. این مسابقه 3 روزه از سوی فدراسیون جهانی LWF با حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان سازماندهی شده. این پناهندگان که از سومالی، سودان جنوبی و دیگر کشورهای تحت تأثیر جنگ در شرق و مرکز آفریقا هستند، مهارت‌های خود را در موسیقی، رقص، مدلسازی و کمدی به نمایش می‌گذارند. حدود 4 تا 5 هزار میمون در دهلی نو زندگی عادی مردم و فعالیت‌های سیاسی را با مشکل روبرو کردند. میمون‌ها نه تنها از دیوار خانه‌ها بالا می‌روند، بلکه وارد کاخ ریاست جمهوری هند شدند. پارلمان هند موضوع میمون‌های مزاحم را در شهر دهلی نو بررسی و به ساکنان این شهر توصیه کرده که از نگاه مستقیم به میمون‌ها خودداری کنند. مسئولان هند اخیراً 40 مربی را برای آموزش میمون‌ها استخدام کردند تا این حیوانات را کنترل کنند. اگه موافق باشید سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روز سه‌شنبه جلسه سران سومه برگزار شد، این بار به میزبانی حسن روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این جلسه حضور داشتند. روزنامه قانون در گزارش کرد این جلسه و اظهارات آقای روحانی بعد از این جلسه منتشر کرده، نکته مهمی رو بیان کرده: ورود رهبری به بودجه، به لایحه بودجه. نکته‌ای که این روزنامه از قول حسن روحانی منتشر کرده این هست که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در اقدام کم سابقه‌ای نظراتی رو ارائه کرده به دولت که در لایحه بودجه 98 در نظر بگیرن، و حالا آقای روحانی در پایان جلسه سران سقوبه این نکته رو برش تأکید کرده. این جلسه برای اعمال نظرات رهبر جمهوری اسلامی در لایحه بودجه برگزار شده، جلسه دیگری هم ایشون گفته در دولت برگزار خواهیم کرد و این نظرات رو اعمال میکنیم. اما روزنامه آرمان امروز یک صفحه کامل رو اختصاص داده به گزارش‌های درباره کولبران و کولبری در استان‌های غربی ایران. یکی از چهره‌هایی که این روزنامه در گزارش خودش به اون توجه کرده جوانی است به نام کیوان کیوانی فر که فوق لیسانس جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری داره. از چند سال پیش به دلیل مشکلات معیشتی وارد کار کولبری شده و همچنان هم به این کار ادامه میده چون اشتغالی برای او پیدا نیست. روزنامه آرمان یک گفتگوی دیگر هم داره با جوانی به نام محمد قربانی مهر که ایشون هم فوق لیسانس عمران داره و اهل سردشت هست و در این گفتگو اشاره کرده که 2 سال پیش به دلیل مشکلات معیشتی و مالی مجبور شده به کولبری روی بیاره. توصیفی که این مهندسی که به کولبری مشغول هست برای کولبری بیان کرده قابل توجه است. گفته که کولبری نان به قیمت جان هست، چرا که در بسیاری مواقع کولبران جان خودشون رو در این مناطق از دست میدن. روزنامه ایران هم امروز یه گزارش مهم داره درباره وضعیت زنان در پست‌های مدیریتی شهرداری تهران در 3 دهه گذشته بررسی کرده. این روزنامه در حال حاضر 462 پست مدیریتی در شهرداری تهران وجود داره، حدود 32 پست به زنان اختصاص پیدا کرده و سایر پست‌های مدیریتی، یعنی سایر 430 پست مدیریتی در شهرداری تهران به مردان. این روزنامه تأکید کرده که فرقی بین شهرداران اصولگرا و اصلاح طلب نبوده و همه شهرداران در 3 دهه گذشته به توانایی زنان باور نداشتند و اونها رو در سمت‌های مدیریتی یا معاونت شهرداری به کار نگرفتن، حتی حاضر نشدند یکی از 22 سازمانی که وابسته است به شهرداری تهران رو مدیریتش رو در اختیار زنان قرار بدن.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام، به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. تیراندازی در بازار کریسمس استراسبورگ، دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. گفتگوی دونالد ترامپ و مقام‌های ارشد دموکرات بر سر بودجه ساخت دیوار مکزیک به مشاجره کشید.
Why doesn't the United States revoke the visas or deport the relatives?
برایان هوک میگوید در حال بررسی موضوع اخراج فرزندان مسئولان ایرانی از آمریکا است. منابع پلیس فرانسه اعلام کردند تیراندازی یک فرد مسلح در نزدیکی یک بازار کریسمس در شهر استراسبورگ فرانسه 4 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت که حال 6 تن همچنان وخیم است. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از منابع پلیس، فرد مسلح در جریان درگیری زخمی شده ولی موفق به فرار شده است. کریستوف کاستانر وزیر کشور فرانسه میگوید فرد مهاجم یک مرد 29 ساله است که نامش در فهرست سرویس‌های امنیتی فرانسه قرار داشت. به گفته یک مقام دادستانی هنوز تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و احتمال آن ادامه دارد. در همین حال وزارت کشور فرانسه از مردم منطقه خواسته است که داخل خانه‌های خود بمانند. به دنبال این حمله میزان مراقبت‌های امنیتی در سراسر فرانسه به درجه هشدار حمله تروریستی رسید. به گزارش رویترز، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز همراه با ادوارد فلیپ نخست وزیر در یک سلول بحران در وزارت کشور تدابیر امنیتی را مورد بررسی قرار دادند. گفتگوها بر سر ساخت دیوار در مرز مکزیک به مشاجره لفظی بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در سنا و نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کشیده شد. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد که اگر بودجه این دیوار تامین نشود، دولت را تعطیل می‌کند. این درگیری لفظی روز سه‌شنبه در برابر خبرنگاران در کاخ سفید رخ داد.
And if it's not good border security, I won't take it.
It is very good border
And if it's
security.
Not good border security, I won't take it.
It's what the
Because when you look at these numbers of the effectiveness of our
اگر تا کمتر از 10 روز دیگر یعنی 21 دسامبر رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره بر سر لایحه بودجه موقت دولت به توافق نرسند، بخشی از دولت آمریکا به علت قطع بودجه تعطیل خواهد شد. دونالد ترامپ از کنگره درخواست 5 میلیارد دلار برای تامین امنیت مرزها کرده، در حالی که شومر و پلوسی میگویند مبلغ پیشنهادی افزایش بودجه حدود 1 میلیارد و 300 میلیون دلار است. احداث دیوار حائل میان مکزیک و آمریکا یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ در سال 2016 بود، گرچه در آن زمان بارها تاکید کرد که بودجه ساخت این دیوار را دولت مکزیک پرداخت خواهد کرد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که این وزارتخانه موضوع اخراج فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی را از این کشور بررسی می‌کند.
Why doesn't the United States revoke the visas or deport the relatives of the regime officials who live in the United States?
وی در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه در صفحه توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، تحصیل فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در ایالات متحده را یک نمونه دیگر از ریاکاری این حکومت دانست. به گفته برایان هوک، در حالی که مسئولان حکومتی شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند، خانواده‌های خود را به کشور به اصطلاح شیطان بزرگ می‌فرستند تا با استفاده از منابع متعلقه به مردم در آنجا زندگی و تحصیل کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز 10 مرداد از دونالد ترامپ خواسته بود تا فهرست بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی را که در ایالات متحده زندگی می‌کنند یا کارت اقامت دائم یا همان گرین کارت دارند را منتشر کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه، تکرار برنامه صبحانه با خبر رو میبینید.
در صبحانه با خبر امروز، اصلاحات در بودجه سال 98 بنا به درخواست رهبر جمهوری اسلامی. اتهام سوء استفاده جنسی در اردوی تیم فوتبال زنان افغانستان. و نگاهی به کارنامه احمدرضا دالوند، تصویرگر و گرافیست. سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جلسه نشست سران سه قوه مدعی شد که نتیجه تحریم‌های ایالات متحده پس از 13 آبان تاکنون برعکس انتظار آمریکا بوده و با آرامش مردم همراه شده. نشست سه قوه در ایران همزمان بود با سفر وزیر انرژی آمریکا به عراق، سفری که بنابر گزارش‌ها پیرامون تحریم‌های نفت و انرژی علیه ایران صورت گرفته. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با بیان اینکه نتیجه تحریم‌های واشنگتن تاکنون تأثیر مخالف انتظار آمریکا را به همراه داشته، گفت که بانک مرکزی ایران همراه با بخش‌های دیگر اقتصادی و مردم ایران به گونه‌ای عمل کردند که تحریم‌ها نتیجه به توصیف او مورد انتظار آمریکا را نداشته.
بعد از 13 آبان که آمریکایی‌ها بسیار در انتظار این بودند که شاهد یک به هم ریختگی در زمینه اقتصاد کشور باشند، مردم بزرگوار ما و همه فعالان اقتصادی به گونه ای عمل کردند که خوشبختانه همه چیز به عکس شد.
ایالات متحده 13 آبان فاز دوم تحریم‌های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. واشنگتن پس از بیرون رفتن یک جانبه از توافق هسته‌ای با ایران برجام، 12 شرط را برای حکومت ایران تعیین کرده که علاوه بر موضوعات حقوق بشری و سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه، شامل بازنگری در برجام و شفافسازی در برنامه موشکی ایران نیز می‌شود. به گفته حسن روحانی، نشست سه قوه در پی رهنمود رهبر جمهوری اسلامی و در راستای تلاش برای ایجاد آرامش در بخش اقتصادی و فشارهای معیشتی بر مردم همزمان با تحریم‌ها انجام شده است. رئیس جمهور اسلامی ایران در ارتباط با تأثیر تحریم‌های یک جانبه آمریکا گفت صادرات نفت ایران پس از تحریم‌ها بهتر شده است.
من می‌خوام به صراحت به مردم ما بگم که صادرات نفت ما بعد از 13 آبان به مراتب بهتر شده از قبل از سی.
اما نشست سران سه قوه در ایران روز سه‌شنبه همزمان بود با سفر ریک پری، وزیر انرژی آمریکا به عراق، سفری که موضوع آن گفتگو در مورد تحریم‌های نفت و انرژی علیه ایران با مقامات بخش انرژی بغداد اعلام شد. دولت عراق در پی مجوز آمریکا برای واردات گاز از ایران است. عراق گفته است وقت بیشتری از مهلت تعیین شده 45 روزه از سوی آمریکا لازم دارد تا جایگزینی برای واردات گاز خود به جای ایران پیدا کند. در کنار کشورهایی که واردات نفت خود را تاکنون از ایران متوقف کردند، 8 کشور از جمله ایتالیا، تایوان، ترکیه، ژاپن، چین، همراه با کره جنوبی، هند و یونان به گونه مشروط 6 ماه از تحریم واردات نفت ایران معاف شدند. مقامات آمریکایی میگویند این معافیت‌ها به منظور کمک به ثبات در بازار نفتی جهان صورت گرفته است. کیان منوی، رادیو فردا.
خب همونطور که در گزارش هم اشاره شد، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در ایران پیرامون بودجه سال 98 روز گذشته برگزار شد. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با آرش آذرمی، تحلیلگر اقتصادی از ازمیر ترکیه. آقای آذرمی، چه تحلیلی دارید در مورد اصلاحاتی که قراره بنابر درخواست رهبر جمهوری اسلامی در بودجه سال آینده قرار بگیره؟
سلام خدمت شما و بینندگانتون. این موضوع به نظر موضوع کم سابقه ای هست. حداقل من خاطرم نمیاد که در سالهای اخیر هیچ وقت در واقع شخص اول کشور و رهبری وارد حوزه عملیاتی مثل بودجه سالانه کشور بشه این نشون دهنده حساسیت موضوع هست و البته در اخبار ما جزئیاتی رو نداشتیم که دقیقاً در چه زمینه‌هایی در واقع رهبر میخواد رهنمود بده به دولت، اما شاید بشه حدس زد که با توجه به اینکه در سال 98 تمام پیشبینی‌ها این هست که درآمدهای دولت با مخاطرات زیادی مواجه خواهد شد، هم در بخش درآمدهای نفتی با توجه به کاهش صادرات نفت و همچنین مشکلات انتقال پول، یعنی هر دوی اینها این رو در تحت تاثیر قرار میده، در کنار اینکه خب مالیات که بخش عمده دیگری از درآمدهای دولت هست در سال آینده با توجه به رکودی که ما در بخش‌های مختلف اقتصادی داریم با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود. از اون طرف اما در زمینه هزینه‌ها دولت مجبور هست که یارانه‌ها رو همینطور که در واقع چند ماه اخیر هم چندین بار اعلام شده برای اینکه کمک بکنه به اقشار فقیر و دهک‌های پایین درآمدی جامعه که با توجه به تورم بسیار بالایی که در ماه‌های اخیر داشتیم شدیداً قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده، بنابراین در بخش هزینه‌ها ما افزایش رو داریم. این تناسب این دوتا شاید موضوعی باشه که حالا باید دید چه راه حلی از اون بیرون میاد، هرچند به نظر راه حل ساده‌ای در پیش روی دولت نخواهد.
آقای روحانی اشاره کرده که آرامش مردم بیشتر شده بعد از 13 آبان و دور دوم تحریم‌ها، آیا در واقع این گونه است؟
ببینید در علم اقتصاد و بحث اقتصاد کلان معمولاً یه موضوعی رو به نام انتظارات تورمی مطرح می‌کنیم. ما اگر خاطرمون باشه افزایش نرخ ارز رو که در ماه‌های در واقع به خصوص تابستان و اوایل پاییز داشتیم، بحث اقتصاددانا این بود که انتظارات تورمی در واقع باعث شده که مردم انتظار داشته باشن که افزایش قیمت‌ها رو داشته باشیم با توجه به موج تحریم و بنابراین به خرید دلار یا در واقع طلا رو میارن. این حالا بخوایم یه کمی عامیانه تر بگیم، در واقع تمام اثرات تحریم ها شاید پیشخور شده بود. در کنار اون ما برخورد در واقع کنترلی بسیار شدید بانک مرکزی رو میبینیم، هم بر روی تراکنش های بانکی هم بر روی بازار ارز. در کنار برخورد امنیتی حتی ما میبینیم که بعضی فعالین بازار تا سرحد اعدام هم در واقع حالا اون شخصی که سلطان سکه ازش یاد شد در واقع براشون حکم بریده شد. این فضایی که ایجاد شده در واقع این هست که ما صورت مسئله حل پاک شده، یعنی حل مسئله نیست، صورت مسئله به خصوص در بازار ارز فعلا پاک شده. منتها ما اگر به متغیرهای اصلی اقتصاد نگاه بکنیم، تورم در واقع در حال افزایش چشمگیری هست، تقریبا بیشترین تورمی هست بعد از دولت در واقع آقای رفسنجانی که در پس از انقلاب 57 ما داشتیم در این چند ماه اخیر. در کنار اون رشد اقتصادی هم آمارش اعلام نمیشه تعمدن، اما آمار غیر رسمی که هست در 6 ماه اول امسال رشد اقتصادی زیر 1% بوده و سال آینده پیش بینی منفی از اون هست. بنابراین شاخصهای کمی نشون میده که وضعیت اونقدر هم آروم نیست، منتها خب شاید آروم نگه داشته.
ممنون آقای آذرمی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید از 19 تیر ماه زمان آغاز به کار شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اقتصادی 1700 تن به این دادگاه ها احضار شدند و برای 426 تن قرار بازداشت صادر شده که از این تعداد 133 متهم در بازداشت به سر میبرند. به گزارش ایسنا دادستان تهران گفت در این مدت حکم اعدام دو مفسد اقتصادی اجرا شده و حکم اعدام یک متهم دیگر در دیوان عالی کشور تایید شده است. و مهدی شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت میگوید آگهی دادن و تبلیغات برای فروش کلیه به شکل مجازی یا در سطح شهر تخلف است. به گفته او در این باره قانونی تصویب نشده، اما از نظر وزارت بهداشت این اقدام از ابتدا ممنوع و خلاف بوده است. به گفته آقای شادنوش 60% پیوند کلیه در ایران از طریق بیماران مرگ مغزی و 40% آن از سوی اهدا کنندگان زنده انجام شود. خب سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرگوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. احمد رضا دالوند گرافیست برجسته و خلاق پس از یک دوره بیماری روز دوشنبه 19 آذر در سن 60 سالگی درگذشت. آقای سرکوهی، آقای دالوند از همکاران شما در مجله آدینه بود و برخی رسانه ها نوشتن که احمد رضا دالوند در مجله آدینه متولد شد. کارنامه هنری آقای دالوند رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟
من نخست تسلیت میگم در گذشت دالوند و به همه اهل فرهنگ و دوستان و به خصوص هنرهای تجسم فعالان عرصه هنرهای تجسمی و گرافیک. درست گفتید، دالور در آدینه کار خودش رو آغاز کرد. ما با هم دوست بودیم، 11 سال بودیم همکار بودیم. دالور در سال 1337 به دنیا آمده بود، فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای تهران بود و از شاگردان ممتاز خانم الخاص، مرتضی ممیز و صادق بریانی. و میدونین که الخاص یکی از بزرگترین نقاشان ایران بود، یکی از سختگیرترین استادان نقاشی. ممیز خب میدونیم که چهره درخشان گرافیک ایران هست و اون هم در استادی بسیار سختگیر بود. صادق بریانی یکی از درخشانترین چهره‌های تاریخ هنر ایران در نقاشی و در گرافیک بود پیش از انقلاب، و او هم چون در آمریکا به خصوص تحصیل کرده بود در زمینه آموزش هنر، استادی بسیار سختگیر بود و دالوند طوری بود که تونسته بود به اصطلاح توجه هر سه استاد رو جلب بکنه و او رو شاگرد ممتاز خودشون می‌دونستن. سال 1364 سالی بود که آدینه آغاز به کار کرد. میدونیم که در ضربه سال 60 همه مطبوعات مستقل، نشریات فرهنگی، فضاهای فرهنگی، پاتوها همه تعطیل شده بود. یعنی فقط احزاب سیاسی ضربه نخوردن، بلکه تمام فضاهای فرهنگی ایران ضربه خورده بود. اما از سال 64 به فضای فرهنگی داشت به تدریج به پا میخواست. آدینه هم منتشر شد. دالوند هم فکر میکنم بین شماره های 1 تا 10 آدینه، بین 5 تا 10 آدینه به دفتر آدینه آمد. حالا یادم نیست اصلا به چه مناسبت آمد، اما به هر حال اونجا مندگار شد دیگه. تا آخری که من بودم او هم بود. دالوند کار طراحی میکرد، ایلستراسیون، حالا اون چیزی بهش میگن تصویرسازی، و بعد از در واقع تصویرسازی رو به یک چشم‌انداز خوبی در تصویرسازی ایران خلق کرد. بعد رفت و بعد که خب آدینه تعطیل شد اینا مدتی، و بعد دوم خرداد شد و روزنامه‌های دوم خردادی پا گرفتن. روزنامه جامعه از نخستین روزنامه‌های دوم خردادی بود، اصلاح طلبان حکومتی اونا رو منتشر می‌کردن. دالوند هم رفت اونجا و مدیر هنری این روزنامه شد و یک تحول مهمی در صفحه آرایی روزنامه ها به وجود آورد، یعنی یک چشم‌انداز نوینی در صفحه آرایی روزنامه ها به وجود آورد که بعداً هم در روزنامه های دیگه یا خودش ادامه داد یا دیگران از او تقلید کردن. در زمینه آرم و لوگو و دیگر ژانرهای گرافیک هم فعال بود. دالوند طراح برگزیده کتاب سال گرافیک اروپا بود در 92، در سمپوزیوم بین‌المللی طراحی ژاپن هم برگزیده شد و همچنین چندین جایزه بین‌المللی دیگه هم برد. و در مدیر هنری ماهنامه فیلم، همونطور گفتم روزنامه جامعه، روزنامه ایران، روزنامه شهروند بود و چند نمایشگاه انفرادی هم برگزار کرد. و جالب این استش که نقد هم مینوشت به صورت و ستون هم مینوشت در روزنامه ها که بسیار خوندنی بود.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
اما ابلاغ یک توصیه نامه از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره استخدام اعضای ستادهای انتخاباتی او در دوران تبلیغات ریاست جمهوری بهانه‌ای شده تا شماری از کاربران با هشتگ استخدام بنفش و همچنین جن خوب به موضوع وجود فضای رانت و استخدامهای سفارشی در دولت بپردازند. هومنه عسکری گزارش می‌دهد.
انتشار اونچه توصیه نامه حسن روحانی مبنی بر استخدام فعالان ستادهای انتخاباتیش توصیف شده موضوع داغ روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی بود. بنابر اونچه که شهروند خبرنگاران و برخی سایت‌های داخل ایران نوشتند، این توصیه نامه از سوی رئیس دولت به کلیه وزارتخانه‌ها و ارکان دولتی ابلاغ شده. رسول شکرینیا در توییتر نوشته استخدام بنفش چیست؟ ظاهراً کلید واژه‌ای برای بکارگیری اعضای ستاد انتخاباتی نامزد پیروز در مسئولیت‌ها و مناصب مختلف است که با اجرای قانون عدم بکارگیری بازنشستگان کلید خورده. علی اسماعیل زاده که از هواداران جناح نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در توییتر نوشته نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی مراقب باشند که بعد از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان فضای رانت برای استخدام آقازاده‌ها و انتصاب اتوبوسی طرفداران دولت ایجاد نشه. او نوشته بوهای خوبی به مشام نمیرسه. اما در پاسخش کاربری با نام مستعار تظاهر نوشته منظورتون از آقازاده ها فرزندان لاریجانی ها و پسر حداد عادل و پسر علی اکبر ولایتی داماد رئیسی و غیره هم هست دیگه. اما برخی از کاربران همین موضوع رو با هشتگ ژن خوب مورد بحث قرار دادن. اشاره به این گفتگوی جنجال برانگیز با حمید رضا عارف، فرزند محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس دهم که تابستون سال 96 منتشر شد.
بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل و نسب دارم. ما افتخار میکنم به این که بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خون خوب، از دو تا خون خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده.
حالا شماری از کاربران اقدام جدید حسن روحانی در توصیه به استخدام اعضای ستادهای انتخاباتیش رو نوعی از پدید آوردن فضای رانت برای استخدام ژن‌های خوب خوندن. برخی هم نوشتن دولت داره تحت عنوان جوانگرایی این کار رو انجام میده. کاربری با نام سلیمان زاده نوشته آقای رئیس جمهور، میگم این قانون منع به کارگیری بازنشستگان خوب به دادت رسید و الا چیزی در طبق نداشتی تا به هواداران تدیه بدی. دستور جنابتان برای به کارگیری فعالان ستادت به جای بازنشسته ها برای ما قابل تعجب نیست، چون از افاضات این چنینی از شما زیاد دیدیم. کاربری با نام مستعار قیزیلگول هم این کارتون رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته این مدارک واسه استخدام کافی نیست، برو جواب آزمایش تو بیار ببینم وضعیت ژنت چطوره.
اتهام سوء استفاده جنسی در اردوی تیم فوتبال زنان افغانستان در این کشور جنجال آفرین شده، در حالی که رئیس جمهوری افغانستان دستور پیگیری این موضوع را صادر کرده. برخی از اساس وجود چنین رخدادهایی را کتمان کردند. گزارش تمیم اخگر را ببینیم از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
خالده پوپل، کاپیتان سابق تیم فوتبال زنان افغانستان، ادعا کرده است که در اردوی تمرینی اردن بازیکنان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. او گفته که به آنها در ازای رابطه جنسی موقعیت‌های بهتر در تیم پیشنهاد می‌شده. در پی اعلام این اتهام، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دستور تحقیقات در این باره را صادر کرد.
موجب شک و شبهه اگر حتی اتهام از این وجود داشته باشه و اتهامات موجب به شک و شبه شوند که مردم افغانستان دخترای خود و پسرای خود بر سپورت نگذارن، اقدامات همه جانبه به کار است. من تحمل بد اخلاقی را ندارم.
امروز عملا تحقیقات از صبح آغاز شد. ما لستی و کسایی را که به اردن رفته بودن از ورزشکارا و اینا تمام از اینا درخواست شده، فردا اختیار ما قرار میگیره. ما تمامی اون مناطق را که دهی ادعا شده بود تمام از اون عکس برداری شد. امروز تیم تکنیکی تخصصی بررسی محل واقع از طرف وزارت امور داخله تحت نظر سارنوالا و همی کمیته امروز تمامی ساحه را اینا بررسی کردن، تمام از اینا ثبت و سجل شده، راجستر شده. این تحقیقات ما به صورت همه جانبه، دقیق، منصفانه و شفاف و قاطعانه به پیش میبریم.
طرح این اتهام ها در حالی صورت گرفت که تیم به ازبکستان اعزام شده بود، اما اعضای تیم وقتی به کابل برگشتند این ادعاها را تکذیب کردند.
ای وقتا رسانه ها میخوان که یک خبر جالب دلچسب ببینن و بگوین و متاسفانه هم شو گپ نبود و این بروی بازیکنان خیلی تاثیرگذار شد. چون نتانستن که نتیجه خوب را بگیره، همی باعث شد که خبرهای چو و چونان خبرهای گفتن اصلا حقیقت نداره که را گفتن. این را منعیست یک بازیکن تیم ملی تنها من کس کس رد میکنیم و میخوایم که ما اثرش ادای حیثیت باید ما کنیم.
شبا ما خواب نمی رفتیم تا 2-3 بجه شب، باور کنین خود ما به گریان می شیشتیم. ما به این هرچی نباشه بالای ذهن مردم ما تاثیر میکنه. مردم ما کسایی هستن که یعنی مردمایی هستن که مردم سنتی هستن.
یک ستاره ورزشی پیشین افغانستان میگوید سوء استفاده جنسی در ورزش این کشور رایج است.
متاسفانه چون مدت 8 سال میشه ما در خانه ورزش بودیم و در تمام رشته‌های ورزشی دوستای خود داشتیم. از تمام پسرها و دخترها برای من قصه های خود کردن، قصه های بسیار دردآور بود، ولی متاسفانه نمیتونم یت از اونها افشا بکنم و یا در مورد فدراسیون ورزشی مشخص صحبت بکنم. ولی بیشتر اونا ترسی که دارن از این است که میگه اگر ما در رسانه ها بریم و صدای ما رو بیرون بکنیم ما نامبد میشیم. یعنی بیشتر دخترها و پسرهایی که در همچه حالت قرار میگیرن، اونا از ترس نامبدی در نهایت مجبور هستن سکوت بکنن و کنار بیان و یا با مو خواسته های از اونا تن به توجهی که از ورزش کنارگیری بکنن.
با این همه خالد پوپل کاپیتان سابق تیم فوتبال افغانستان میگوید بازیکنانی که ادعا کردند مورد آزار قرار گرفتند از تیم خط خوردند.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نزدیک به 100 پناهنده از سوریه، عراق، سومالی و سودان در بازار زمستانی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پایتخت اردن دور هم جمع شدند تا هنرهای دستی خود را به نمایش بگذارند. این بازار که از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه برپاست، یک پروژه آزمایشی سازمان ملل متحد برای حمایت از پناهندگان و خانواده‌هایشان پیش از فصل زمستان است. در این بازار انواع لباس، شیرینی و غذاها یه مدیترانه‌ای فروخته می‌شود. و بیش از 700 پناهنده در کمپ کاکوما در یک مسابقه استعدادیابی شرکت کردند. این مسابقه 3 روزه از سوی فدراسیون جهانی LWF با حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان سازماندهی شده. این پناهندگان که از سومالی، سودان جنوبی و دیگر کشورهای تحت تأثیر جنگ در شرق و مرکز آفریقا هستند، مهارت‌های خود را در موسیقی، رقص، مدل‌سازی و کمدی به نمایش می‌گذارند. حدود 4 تا 5 هزار میمون در دهلی نو زندگی عادی مردم و فعالیت‌های سیاسی را با مشکل روبرو کردند. میمون‌ها نه تنها از دیوار خانه‌ها بالا می‌روند، بلکه وارد کاخ ریاست جمهوری هند شدند. پارلمان هند موضوع میمون‌های مزاحم را در شهر دهلی نو بررسی و به ساکنان این شهر توصیه کرده که از نگاه مستقیم به میمون‌ها خودداری کنند. مسئولان هند اخیراً 40 مربی را برای آموزش میمون‌ها استخدام کردند تا این حیوانات را کنترل کنند. اگه موافق باشید سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روز سه‌شنبه جلسه سران سه‌قوه برگزار شد، این بار به میزبانی حسن روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این جلسه حضور داشتند. روزنامه قانون در گزارش کرد این جلسه و اظهارات آقای روحانی بعد از این جلسه منتشر کرده، نکته مهمی رو بیان کرده: ورود رهبری به بودجه، به لایحه بودجه. نکته‌ای که این روزنامه از قول حسن روحانی منتشر کرده این هست که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در اقدام کم سابقه‌ای نظراتی رو ارائه کرده به دولت که در لایحه بودجه 98 در نظر بگیرن، و حالا آقای روحانی در پایان جلسه سران سه‌قوه این نکته رو برش تأکید کرده. این جلسه برای اعمال نظرات رهبر جمهوری اسلامی در لایحه بودجه برگزار شده، جلسه دیگری هم ایشون گفته در دولت برگزار خواهیم کرد و این نظرات رو اعمال میکنیم. اما روزنامه آرمان امروز یک صفحه کامل رو اختصاص داده به گزارش‌های درباره کولبران و کولبری در استان‌های غربی ایران. یکی از چهره‌هایی که این روزنامه در گزارش خودش به اون توجه کرده جوانی است به نام کیوان کیوانی فر که فوق لیسانس جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری داره. از چند سال پیش به دلیل مشکلات معیشتی وارد کار کولبری شده و همچنان هم به این کار ادامه میده چون اشتغالی برای او پیدا نیست. روزنامه آرمان یک گفتگوی دیگر هم داره با جوانی به نام محمد قربانی مهر که ایشون هم فوق لیسانس عمران داره و اهل سردشت هست، و در این گفتگو اشاره کرده که 2 سال پیش به دلیل مشکلات معیشتی و مالی مجبور شده به کولبری روی بیاره. توصیفی که این مهندسی که به کولبری مشهور هست برای کولبری بیان کرده قابل توجه است. گفته که کولبری نان به قیمت جان هست، چرا که در بسیاری مواقع کولبران جان خودشون رو در این مناطق از دست میدن. روزنامه ایران هم امروز یک گزارش مهم داره درباره وضعیت زنان در پست‌های مدیریتی شهرداری تهران در 3 دهه گذشته بررسی کرده. این روزنامه در حال حاضر 462 پست مدیریتی در شهرداری تهران وجود داره، حدود 32 پست به زنان اختصاص پیدا کرده و سایر پست‌های مدیریتی، یعنی سایر 430 پست مدیریتی در شهرداری تهران به مردان. این روزنامه تأکید کرده که فرقی بین شهرداران اصولگرا و اصلاح طلب نبوده و همه شهرداران در 3 دهه گذشته به توانایی زنان باور نداشتند و اونها رو در سمت‌های مدیریتی یا معاونت شهرداری به کار نگرفتن، حتی حاضر نشدن یکی از 22 سازمانی که وابسته است به شهرداری تهران رو مدیریتش رو در اختیار زنان قرار بدن.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز هم صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استدیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.